قضیه سوم مورد اعتقاد بنیادگرایان اسلامی اینه که ارتباط اسلام با حکومت و سیاست یک ارتباط عارضی و اتفاقی نیست. ذات اسلام عجین است با سیاست و حکومت، یعنی نه اینکه اوضاع و احوال پیش آمد در صدر اسلام که پیامبر به اقتضای اون اوضاع و احوال مجبور شدند که مهاجرت کنند و مجبور شدند که در شهر یثرب و مدینه النبی بعدی مجبور شدند ریاست انصار و مهاجرین رو به عهده بگیرند و بعد به واسطه اینکه رهبری این شهر جدید رو پذیرفته بودند طبعا دشمنانی پیدا کردند و اون دشمنان بهشون حمله کردند و باید می جنگیدند و دوستانی پیدا کردند و با اون دوستان معاهداتی امضا کردند، قراردادهای امضا کردند و جنگهای صورت گرفت و صلحهای صورت گرفت و شکستهایی و پیروزیهایی. نه، اینها حوادثی نبود که اگر پیش نمی آمدند پیامبر رب کاری به حکومت نداشت، کاری به اسلام نداشت. به نظر اینان اصلا دین اسلام دینیست که جز با حکومت، جز با سیاست، جز با به دست گرفتن قدرت سیاسی کارش به سامان نمی رسد. اینات میکنیم شکی نیست که هر مبرخ یک تاریخ نگر، تاریخ نگار منصفی میدونه که پیامبر در 10 سال آخر عمرشون حکومتی داشتن در مدینه و بعدن تا مکه هم ادامه پیدا کرده قلمرو به حکومتشون، این که شکی نیست. فقط بحث در سر این است که آیا این به جهت این بود که پیامبر حوادثی پیش آمد در زندگیشون که اون حوادث سوقشون داد به در دستگیری حکومت و قدرت سیاسی، یا نه اصلا جزء ذات این دین اینه که کسی که میخواهد متدین به این دین باشه باید حتما جدیتی داشته باشه در جهت به دست گرفتن قدرت سیاسی. بنابراین پیوند تاریخی میان اسلام و قدرت سیاسی یک پیوند عارضی نیست، یک پیوند اتفاقی نیست، یک پیوندی نیست که میشد پیش نیاید اما دست بر قضا پیش آمد. نه، اصلا این دین دینیست که با سیاست، با به دست گرفتن قدرت سیاسی، با حکومت و دولت رو در دست گرفتن ارتباط تنگاتنگ دارد. یک مثال برای شما بزنم. ببینید در قرآن آیه ای هست که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ای کسانی که ایمان آورده اید راعنا نگویید بلکه بگویید انظرنا. این آیه شکی نیست که آیه ایست که فقط به این جهت نازل شده که زبان مردم عربی بوده و یک حادثه خاصی هم پیش آمد و اون این بود که وقتی که پیامبر آیات قرآن رو تلاوت میکرد گاهی شتاب زده تلاوت میکرد، اصحاب پیامبر و پیروان پیامبر برای این که بگن با طمأنینه بیشتری و شمرده شمرده تر آیات رو ادا کن تا ما به حفظ بسپریم، بتونیم به حافظمون بسپریم، میگفتن که پیامبر راعنا، یعنی مراعات حال ما رو بکن، راعنا یعنی مراعات حال ما رو بکن. راجب میکنیم مخالفان پیامبر این کلمه راعنا را مخصوصا با تلفظی که اون زمان میشد تلفظ میکردن به از سر استهزا تلفظ میکردن به راعینا، راعنا یعنی ما را مراعات کن، راعنا یعنی چوپان ما، راعی در زبان عربی یعنی چوپان. اون وقت میگفتن پیروان پیامبر به پیامبر خودشون میگن چوپان ما، یعنی قبول کردن که موشه موش گوسفندن و یک چوپانی هم دارن که اسمش پیامبر. اون وقت وقتی این اسباب مسخره و استهزا شد، آیه نازل شد که ای کسانی که ایمان آورده اید به پیامبر نگویید رائنا، چون اگر بگید رائنا مراعات حال ما رو بکن، مخالفان اینو تلفظ میکنن رائنا، توجه میکنی؟ و این رائنا معنای چوپان ما رو میده و اسباب عرض بکنم که وحل شما و پیامبر اسلام. پس چی بگیم؟ هیچی. وقتی پیامبر مثلا شمرده نمیخونن آیات را، شما بگید انظرنا، یعنی مهلت بده. دیگه انظرنا رو نمیشه به جور دیگری تصحیفش کرد و اسباب مسخره کرد. درست؟ این یک آیه است. این آیه اگر زبان پیامبر عربی نبود به نظر شما نازل میشد؟ مسلمن نمیشد، چون فقط در زبان عربی است که رعایت حال ما رو بکن با ای چوپان ما تقریبا شبیه هم تلفظ میشه. و حتی اگر از این بالاتر زبان پیامبر و اصحابشون هم عربی بود ولی مخالفان اون استهزا رو نمی کردن، باز این آیه نازل میشد؟ نه. یعنی این آیه به ذات این دین ربطی نداره. این آیه بر اثر یک حادثه عارضی، بر اثر یک حادثه اتفاقی چون رخ داده است نازل شده. روشنه؟ اما این سخن رو در باب نماز بگذارید یا روزه بگذارید، طبعا مسلمانی تکرار نمی‌کنه. درسته؟ میگه نه دیگه نماز بگذارید، دیگه درش حوادث خاصی دخالت نداشتن. واقعا اسلام یا خدا یا پیامبر اسلام یا هر چه تعبیر میکنید، این حتما از مردم میخواسته است که مثلا روزه بگیرید، نماز بگذارید. یعنی گویی میخواییم بگیم که روزه داشتن و نماز گذاردن به خود اسلام رفت داره، ولی اون آیه فقط به یک حادثه خاصی نازل بود که اگر اون حادثه رخ نمیداد اصلا اون آیه ضرورتی نداشت. و اون آیه الان هم برای من و شما به حسب ظاهرش دیگه هیچ سودی نداره، چون زبان من تو که عربی نیست. حالا فرد اسلام گرایان بنیادگرا و اسلام گرایان تجددگرا یا سنتگرا اینه که بنیادگرایان اسلامی میگن این که پیامبر مهاجرت کرد به مدینه و در اونجا ریاست انصار و مهاجرین رو پذیرفت و رهبری این شهر رو قبول کرد و طبعا این شهر دشمنانی داشت و جنگ های صورت گرفت و دوستانی داشت و صلح هایی و معاهداتی و قراردادهایی بسته شد و شکست هایی پیش آمد و امر و نهی هایی به خاطر لشکرکشی به کشورهای به نواحی مختلف از سوی پیامبر نازل می شد، اینا حوادثی هم که به ذات اسلام مربوط میشن، مثل اون واقعه رائینا نیستن. میکنیم؟ نه، اینا به ذات اسلام مربوط میشن. یعنی اگر اون ظلم و جور مشرکین هم در مکه نبود و پیامبر مجبور به مهاجرت به مدینه نمیشد و حکومت اونجا رو به دست نمیگرفتن، باز به یه صورت دیگری پیغمبر علاوه بر پیامبری حتما حکومت هم تشکیل میداد، چون تشکیل حکومت جزء ذات پیامبری اوست، جزء ذات دین اوست، جزء ذات رسالت اوست، نه یک سلسله حوادثی که چه بس و اصلا پیامبر خوششو نمیاد پیش بیاد اما پیش آمده بود و وادارشو کرده بود. بنابراین همه کسانی که مسلمانن، چه بنیادگرا باشن، چه تجددگرا باشن، چه سنتگرا باشن و حتی تاریخ نگاران و تاریخ نگران غیر مسلمان، همه معتقدن که پیامبر در 10 سال آخر عمرش حکومت تشکیل داد. اما بنیادگرایان فرقشون با بقیه مسلمانان در اینه که بنیادگرایان میگن این حکومت تشکیل دادن یک اتفاق نبود، یک عارضه نبود، یک تصادف نبود که اگر پیش نمی آمد پیامبر بهش اقدامی نمی کرد نه این جزء ذات دین اسلام. اما سنت گرایان مسلمان و تجدد گرایان مسلمان اصلا و ابدا قبول ندارن. میگن یک سلسله حوادث مزتر کرد پیامبر رو به این کارها، وگرنه پیامبر به تعبیر قرآن فقط یک چیز بر عهده‌اش بود و ما علی الرسول الا البلاغ مبین، فقط پیامبر باید پیام خدا را به مردم برسانه. اجرا کردن پیام خدا و بالاتر از اجرا کردن پیام خدا، برای اجرا کردن پیام خدا قدرت سیاسی رو در مش گرفتن، این دیگه جزء وظیفه پیامبر نبود، حوادث او رو وادار کردن. مثل این که مثال دیگه برای شما بزنم، اگر زنان پیامبر درباره عرض کنم که رفتار پیامبر با خودشون با هم نزاع نمی کردن، مسلمن پیامبر اصل خوردن رو بر خودشون حرام نمی کردن. درسته؟ و مسلمن این آیه نازل نمی شد که یا ایها رسول بلت و حرم و ما احل الله لک، چرا آن چرا که خدا بر تو رواش مرده است بر خود ناروا می داری. اون حادثه رخ داد. اگر اون دوتا زن با هم حسدی نداشتن به اون مشکلاتی که پیش آمد پیش نمی آمد، مسلمن حضرت پیامبر عسل خوردن رو بر خودشون حرام نمی کردن و بعد خدا نمی گفت که چرا عسل خوردن رو که من حلال کردم به خاطر رضایت زنانه می خواهی بر خود حرام کنی. پس داستان لمت و حرم و ما احل الله لک جزء ذات اسلام نیست. یه حادثه ای رخ داد که دیگه چاره نبود در اون حادثه برای رفع مشکل پیامبر آیه ای نازل میشه. درسته؟ پس میشود گفت که آن که در قرآن آمده است بعضیش چنان بود که هر حادثه ای رخ میداد، هر رویدادی پیش میامد، هر پدیده ای جلوه میکرد، پیامبر جزء پیامش بود که اونا رو به مردم برسونه. ولی بعضی از آنچه که پیامبر گفته است نه، اون دیگه بر اثر تصادفات تاریخی مجبور شد پیامبر کردار خاصی یا گفتار خاصی در پیش بگیره. اون کردار و اون گفتار اون دیگه جزء ذات اسلام است. تو قضیه سوم، گزاره سوم مورد اعتقاد بنیادگرایان اسلامی اینه که نه، اسلام جزء پیامش دخالت در سیاسته. جزء پیامش اینه که مسلمانان باید قدرت سیاسی در دست بگیرن، باید حتما تلاش کنن برای اینکه در هر جامعه زندگی میکنن قدرت سیاسی رو، حکومت را، دولت را، سلطه سیاسی رو به هر تعبیری که بخواهید در دست بگیرن. اگر نکنن مثل اینکه مثلا در تکلیف به نماز کوتاهی کرده باشن، در تکلیف به روزه کوتاهی کرده باشن. یعنی یه مسلمانی اگر کوشش نکنه برای اینکه حکومت اسلامی رو تا اونجایی که در توان داره استقرار ببخشه یا در استقرارش عرض کنم استمراری ببخشه، گویا یه بخشی از وظایف دینش رو انجام نداده است. اگر کسی به این ست و گذاره معن با یک دیگر مجتمعن عقیده داشته باشه، اون وقت ما امروز از این تعبیر میکنیم به بنیادگرای اسلامی. بنیادگرای اسلامی کسی است که اولا معتقد است که عقل بشر برای حل مسائل این جهانی و دنیوی و مادیش هم کفایت نمیکنه. مسائل این جهانی، مشکلات این جهانی یعنی مادی و دنیویش رو هم حل و رفعش رو باید به توسط وحی انجام بده، فقط به توسط عقل تنها نمیتونه. دوم، احکام فقهی زوال ناپذیرن، لایزالن، یعنی اعتبار و حجیت و وثاقت همیشگی و همه جایی دارن. سوم، اینکه وظیفه یک مسلمان این است که در تشکیل حکومت، در تشکیل سیاست که قدرت سیاسی، در استقرار قدرت سیاسی و در حفظ و استمرار قدرت سیاسی به اندازه توانش کوشش بکنه. چرا؟ چون یکی از وظایف مسلمانان تشکیل حکومت، و اگه ندن مثل این است که مثلا حج به جا نیاورده باشن یا نماز به جا نیاورده باشن. اگر کسی به این سه تا گزاره رو با هم معتقد باشه، اون وقت طبعا حتما کوشش خواهد کرد که حکومت دینی برپا کنه اولا، ثانیاً حکومت دینیش هم بر مبانی فقهی دچار مبتنی کنه به خاطر گزاره چندم، گزاره دوم. اینم ثانیاً ثالثاً در مسائل مادی مردم هم بخواد حکومت خودش رو بس بده، یعنی در حل مشکلات خانواده، در حل مشکلات اقتصادی، در حل مشکلات سیاسی، در حل مشکلات حقوقی، در حل مشکلات مربوط به تعلیم و تربیت، در حل مشکلات مربوط به علم و فن و هنر، همه جا میخواد به حکومتش دخالت کنه، چون معتقده به گزاره اولم هست و اون گزاره اول میگفت حتی در مادی ترین مسائل و در مادی ترین مشکلات هم استمداد از عقل تنها کارساز و مشکل گشا نخواهد بود. این بنیادگرایی سابقش برمیگرده، این بنیادگرایی به این معنا سابقش برمیگرده به بعد از این که ناپلئون در 1799 مصر رو گشود، فتح کرد و وارد کشور مصر شد، وارد قاهره شد و اینجا اولین مواجهه جهان اسلامی که قرنها به خواب رفته بود با دنیای غرب، اولین مواجهه رو در رو و نزدیک صورت گرفت. و چون دروازه جهان اسلام به روی غرب مصر بود، این بنیادگرایی اسلامی ریشش در مصر، از مصر آغاز شد و بعد آهسته آهسته به جاهای دیگر هم تسری کرد. من نمیخوام اسم شخصیت های طرفدار بنیادگرایی اسلامی رو ببرم، یعنی هم وقت ما اقتضا نمیکنه و هم چه بسا سودی هم درش نباشه. اما این بنیادگرایی اسلامی با این ویژگی امروزه یکی از بزرگترین خطراتی شده که کل کره زمین رو تهدید می‌کنه. تنها کسانی